بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. حضرت فرمودند که یا ابازر الرجل یتکلم بالکلمت فی المجلس لیوزه که هم به ها فهوه فی جهنم ما بین السماء و الارض. یا ابازر ویلون للذین یحدثو و یکذب لیوزه که به القام ویلون له. در دستور العملشون می فرمان که ای ابازر، گاهی پیش میاد که انسانی سخنی رو میگه در مجلسی تا بقیه رو بخندونه. می فرمان این در جهنم است ما بین آسمان و زمین. فهو فی جهنم ما بین السماء و الارض، یعنی بین آسمان و زمین تو جهنم پرتش میکنن به اصطلاح. نش درست سنگار خود همون باز میفرمان که ویلون للذی یحدثو و یکذب. در همون ادامه اون قضیه میفرمان وای بر کسی که یه قضیه ای رو نقل میکنه، دروغ نقل میکنه. لیوزه که به القام ویلون لهو، برای اینکه بقیه بخندن. باز میفرماد که میفرمان وای بر همچی کسی که این کار رو بکنه. اصل قضیه آثار منفی ذهک و افراط در خندیدن و اینا قبلا بحث شد، اما اوایل بحث یک سال و نیم پیش شاید هم بیشتر مفصل بحث شد که در روایات ما در عین اینکه نشاط و بشاشیت خوبه، خنده رو جزء یکی از کارهای اصلی زندگی کردن و به فرمایش روایت خنده دائما محور زندگی باشه، می فرمود اونجا که قلب و میمیرانه، اصلا مرگ قلب است. چون حتی بحث جزوه شد و تحت عنوان حکمت و تبسم و قهقه و شیطنت اصلا تکثیر شد جزوش. اینجا از اون زاویه ما نمیخوایم بحث کنیم، از یه زاویه دیگه اینجا حضرت دارن بحث میفرمان. اصل بحث این بود که آقا خیلی کم صحبت کن. دوباره بعدنم در ادامه روایت اتفاقا همین هم میفرمان، میفرمان من سکت نجا، کسی که حرف نزد نجات پیدا کرد. پس اینجا یه نمونه بد سخن گفتن و افراد در سخن گفتن حضرت میخوان از سالک الالله و کسی که میخواد در سیر و سلوک قدم بزند بگیرن. یه خطری انسان رو تهدید میکنه. اون چیه؟ اون که خیلی توجه قلبش رو به غیر بندازد. این درست عکس توحید است. توحید یعنی اونچنان قلب متوجه حق میشه، السلام علیکم، و محور روحش رو توجه حق اشغال میکنه که این توجه به غیر رو نمیخواد. و حالا عکسش، اگر کسی توجه دلش رو به غیر کم کرد، آهسته آهسته نور توحید رو قلبش میاد. خب روح توحید که بیاد، این که میشنید مثلا در شرح حال عرفا آینده را میبینن، گذشته را میبینن، یعنی چی؟ یعنی یگانگی عالم را میبینن. توحید یعنی این دیگه. خدا که احد است، گذشته و آینده براش نیست دیگه. خب هر کس به هر اندازه که به توحید نایل شد آینده و گذشته را میبینه. شاید دیده باشین بعضی از این انسانهای متدین که یه مرتبه یه اضطراب از آینده داره، این در این حد قلبش توحیدیه که آینده را میفهمد ولی شکل واقعه را نمیفهمه. یه خورده توحیدی تر بشه میگه میفهمه که حتی آقا چی میگی، مثلا 3 ماه دیگه فلان خطر برای تو پیش میاد. ولی یه چیز انسان توحیدی خیلی قیمتی است. اینه که میارزه که آدم خودشو از توجه به خلق برگردونه توجه به قلب. یکی از شاگردان آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه میفرماد که داشتیم با حضرت آیت الله راه میرفتیم، یهو دیدیم یه جا نشستند و فاتحه خوندن. اونجا اصلا نه قبره نه قبرسونه، همطور ما موندیم. بعد گفتیم آجا آقا اینجا که نه قبره نه قبرسونه، فقط یه لبخندی زدن، نشد مثلا بگند یا یه جوری که ما فهمیدیم که آج آقا نمیخواد بگن. میگوید که یه هفته بعدش پسرشون فوت کردن، همینجا اومدن دفنشون کرد. خب من کاری دقت میکنم، اصلا بچه هنوز نمرده، آقا فاتحش رو میخونه، کاری نداریم. چی تو میشه که اینو میگن روح توحیدی؟ روح توحیدی یعنی گذشته و آینده رو میبینه. حالا یکی مثل آقای ملکی تبریزی اینقدر براش مشهوده که حتی عیناً میبینه بچهش میمیره و همین جام خاکش میکنه. شما هم بدونین از این قضیه محروم نیستید. گاهی فقط یه استرابی دارید، گاهی نه از این قضیه نگرانید، گاهی نه حتی ریستر میشید، یه موردایی رو هم از این موضوع حس میکنید. اینا رو بشناسید. هرچه انسان روحش توحیدی تر شد میتونه کتاب خودش رو راحت تر ورق بزنه، کتاب عالم رو راحت تر ورق بزنه. خب کم که از این قضایا نداریم که میبینین انسان ها اینا ساده نگیرید. همینطور که آینده دست اولیاست، گذشته هم دست اولیاست. ما فکر کنیم گذشته دست ماست، آقا ما میدونیم رضا خان رفت است، نه آقا ما نمیدونیم، ما خبرش هم میدونیم. اولیا حس میکنن تمام قضیه، عین اینکه آینده را حس میکنن گذشته را هم حس میکنن. این خیلی قیمتی است. این که میدونید شما بعضیا از گذشته عبرت میگیرن بعضیا نمیگیرن، فرقش این نیست که بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن، همه میدونن، همه میدونن محمد رضا خان به جهت ظلمش رفت. ولی این غیر اونه که انسان حس کنه حادثه گذشته را. همه مرگا میدونن. اگر خواستید که به گذشته سیر کنید و به آینده سیر کنید، شرطش توحیدی شدن است. توحیدی شدن خیلی کار ازش میاد. اولین کاری که ازش میاد، انسان چون میدونه دنیا دست خداست، امنیت پیدا میکنه. امنیت که کم کار نیست. مؤمن نشاطش رو نسبت به بندگی از دست نمیده. این مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، خب امام فرماد کوه توحید است. علامه طباطبایی میفرمان هر وقت میرفتیم سراغشون میدیدیم خیلی نشاط دارن، میدونستیم که خیلی زندگیشون گیر داره، چون ایشون سیا دو نمیدونم یا سیا 4 بچه داشتن که باید اداره میکردن. خب زندگی خیلی سخته. حالا بعدن عرض میکنم اون وقت شهری هم بهشون نمیدادن، چون ایشون عرفان درس میدادن، وقت علما به کسی که عرفان درس بده شهریه نمیدن، باید فقه درس بده. قبیح هم نیست کار آقایون، اتفاقا ما اینجا تقبیح نمیکنیم، ولی علامه مرحوم قاضی هم از گشنگی نمرد. عرضم اینجاست که با این عائله سنگین علامه میفرماد هر وقت خیلی نشاط داشت میدونستیم خیلی گرفتاری داره. چرا؟ چون یه چیزی روح توحیدش عجیب بود، عجیب بود دیگه. این روح توحیدی باعث میشه که تازه آینده را همچنین مطمئن میدونه جا خودش است که قلبش از جا کنده نمیشه. مثلا شما ببینید، ما من یه مشکل پیش بیاد بدن ما میدرسیم، حالا بعدن چیکار کنیم؟ این همان نیست که روح توحیدی نداریم، دنیا را دست حسن و بلحسن میدونیم، هیچی نمیشه، فقط باید وظیفه انجام داد. میخوام این که من دارم روی این تاکید میکنم، اول میخوام این حل بشه که روح توحیدی آقا خیلی چیزی خوبیه، هم گذشته و آینده برای آدم تا حدی ملموس میشه، هم امنیت پیدا میکنه. امنیت که پیدا کرد در نشاط هست دیگه، کی نزیت میکنه؟ یه قضیه بگم حالا باز بعد است که اولی مرحوم آیت الله انصاری حمدانی کتاب خوبی است به نام نشان از بی نشانها، نه مال در کوی بی نشانها، کتاب خوبی کوچیکی هم از این کاشگیردون بیاد بخونه. مرحوم آیت الله انصاری همدانی میگن از اون توحیه عجیب و غریب بوده است که مرحوم آیت الله دستقی به آیت الله نجابت میفرماد که اگه مرحوم آیت الله انصاری نبود ما توحیده چطوری میفهمیدیم؟ حالا شما از دابون آیت الله دست غیب نجف درس خونده، آیت الله نجابت که کلی شاگرد قاضی بوده است، حالا میگه که اگر آیت الله انصاری همدانی نبود ما توحیده چطوری میفهمیدیم؟ حالا خواسته بکن این قضیه میگذره. و یه بار مرحوم قاضی میگن که من نشسته بودم دیدم مرحوم آیت الله انصاری همدانی داره از مثلا سر خیابون میاد به طرف من، حالا تالام اینا همه ندیدم. میگه من دیدم با یکی داره میاد که من نباید اینا ببینمش. گفتم برگرد برگرد برگرد، و آیت الله انصاری همدانی برگشت، دیگم اینا همه ندیدم. ایشون هم اومد رفت همدانشو، بعد که مرحوم قاضی میان فوت کنن میگن آقا ما به کی رجوع کنیم تو این قضیه؟ میگن یکی از اونایی که رجوع کنیم مرحوم جناب آقای انصاری همدانی. حالا اینا هم اصلا ندیدن، هیچ به همونه. آقای جناب آیت الله حسینی حسینی تهرانی که میشناسید از جلیل القدر بزرگانه، ایشون میگن که ما این قضیه را از مرحوم قاضی شنیدیم، گذشته اومدیم رفتیم خدمت آیت الله انصاری همدانی در همدان، بعد به ایشون یه همچی چیزی گفتیم. گفتن که آره درست، من داشتم اتفاقا میرفتم به طرف قاضی، دیدم یکی داره میگه سه بار گفت برگرد برگرد برگرد، منم برگشتم. چی؟ حالا میخوام ببینیم توحیدی که شد روابط، روابط ابزاری دیگه نیست. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکنم از بیخوبون، اینا میگن دیده توحیدی. دیده توحیدی یه چیزیست روز قیامت انسان ها میبینن وای چطوری وقتشون صرف این ابزارها کردن. تقطعت بهم الاسباب، آیه قرآن است، اسباب روز قیامت اصلا منقطع میشه دیگه، از قدرت و قوت میفته. اگه کسی روحش توحیدی شد اون چه قیامت برای همه واقع میشه مقدارش همه حالا میبینه. خب حالا راز توحیدی چیست؟ یک کلمه، باید هر چه ما را مشغول غیر خدا میکنه تو ازش دل بکنه. این دستور العمل کلیش است، خیلی هم کاری مشکلی است. اینا که میگم فکر نکنین خودم همینطورم. ما من به یارو گفتن چرا رفتی ادبیات؟ گفت برای اینکه هیچ ادبیاتم خوب نبود. حالا ما هم اینا رو هی میگون بلکه رو قلب خودمون تأثیر بذارید، هی هم رفوزه میشیم هی هم امید داریم، البته که بالاخره خدا حل میکنه به لطف کرم خودش. عرضم اینجاست که یکی از چیزایی که خیلی در روح توحیدی ما، روح ما اثر منفی داره، نظر به غیر است. خیلی اگر منی که اینجا نشستم نظرم این باشه که شما را جلب کنم، اسقاط میشم. اگه شما نظرت اونی باشه که من را جلب کنم، مثلا آقا بریم مثلا جلسه که ایشون مثلا ببینید ما بهم بودیم، خلاص شدید، اسقاط شدید. آقا مثلا بریم نماز جماعت که بگن که بالاخره اینا مسلمونن، اسقاط شدید، خلاص شدید، دیگه سقط. اگر روحتون طوری شد که نظر به غیر حق کرد، آقا از رحمت‌های خیلی بزرگ باز میشه دیگه. حالا دیگه حساب کار خودمون هممون بکنیم. شما دقت کنید گاهی مثلا تبلیغات میکنیم که بقیه را به خودمون جلب کنیم، این بده، باید فقط خدا را راضی. امام رو دیگه نمونش شما ببینید، امام که موفق بودن فقط فکر این بودن که خدا راست. حالا بقیه چی میگن، هرچی میخواد بگن دیگه. از امام تنها تر و غریب تر زیر این آسمان میشد که یه آدم رو بدون عبا و عمامه بردارن بزنن تو هواپیما ببرن تو ترکیه کفرسون. دیگه از این بدتر که نمیشد زندگی من شما. چی شد؟ دیدید که موحد همه چیز داره چون خدا همه چیز است. غیر موحد هیچ چیز نداره چون غیر خدا هیچ چیز نیست. همه اینا که عرض میکنم، حالا خودتون رو ارزیابی کنین، بقیه رو ارزیابی کنین. گاهی من دقت میکنم تو بعضی از آقایون، حالا بیشتر تو من با آقایون سر کردم، دلش به غیر است، حتی نصیحت رو نمیشه. من چند وقتا یه بنده خدایی تشریف آورده بودم، خب من میدونستم مشکلش چیست. اگه این حرف خدا را میشنفت خیلی هم آسون بود که بشنوه، من نمیتونست بشنوه. خب مشکلش هم حل نمیشه، میدونم هم حل نمیشه، اینقدر مشکلش راحت حل میشه، فقط باید این نظرش را از این نمیدونم حالا پامی بگم، از این مثلا قوم و خیش رب بگه به من به هرچی میخواه که خدا که جا خودش. این نمیتونست نمیگه، این تمرین میخواه که آدم بگه حالا بقال سر محل هرچی میخواه بگه. اولش دم گه دهه ما هر روز رفت و اومد داریم، چشممون تو چشم حالا باشه، حالا چشممون تو... اصلا این چه ظلمی به این بزرگی آدم به خودش بکنه که دلشو از خدا بکند و از همه چی محروم بشه. این اصل قضیه است که وقت نم بدترینش اینست که آدم برای جلب نظر بقیه انرژیش صرف کنه که بقیه رو بخندونه، فقط برای اینکه جلب نظر کنه، عکسش نه. و اینا چون تو بحث گفته شده است نمیگیم. یه وقت شما یه حرفی میخواید بگید، خب نشاطی هم تو جمع پیدا بشه، چه اشکال داره؟ امام رحمت الله علیه یادونه گاهی یه چیزی میگفتن، مثلا یه بار امام فهمیدن که صدام مثلا خیلی مثلا اقتصاد دان ساینای مردم میخنده، یه بار فرنده خب کارتر هم دیگه برای ما شده اسلام شناس. خب این هم حرفی درست زدن، هم یه جوری وزلا متایبه کردن. ادخال سرور بین مؤمنین ثوابم داره، البته ادخال سرور فقط نه یعنی مردم جوک بگیم، یعنی خونه هم برایشون بسازی. البته اینا را متاسفانه بعضی هم درست نمیفهمن، فقط بکنن یعنی بخندونیم با هر دروغ راستی، نه رو هم رفته فضای این که کارمون خندوندن بقیه باشه، این کار جالب نیست. این که خدایی نکرده، یعنی این روایته را با این نگاه بکنیم و هممون مواظب باشیم، من برای خودم شما برای خودتون نترسیدم. شما مطمئن باشید خدا میدانن. اگه فقط نظرتون خدا بشود یک دریچه هایی به قلبتون باز میشه که امنیتی برای نشاط بندگی گیر میاری. چیز از این بالا تلکی هست؟ حالا جمله حضرت یا ابازر الرجل یتکلم بالکلمت فی المجلس لیزهکهم. ای ابازر، طرف یتکلم بالکلمت، یه چیزی میگه در یه مجلس، لیزهکهم، برای اینکه اونا رو بخندونه، فقط برای اینکه بخندونه. یعنی تمام انرژی چی؟ نظر به افراد، فهو فی جهنم ما بین السماء و الارض، این تو جهنم آویزون است، بین آسمان و زمین تو جهنم ول است. خیلی بد. خب التفات می‌فرمان چرا؟ چون این فقط کارش خندوندن است، فعل حرام است. بر همین هم این من بدتال بهش میگن، مثل که تو روایت بدتال میگن اینا فعلشون حرام است. این که این آقا هست تو تلویزیون فقط کارش خندوندن است. حالا مثلا من نمیخوام اسم بیارم، مثلا اون آقا هست که فیلم های خوبی هم باید، حالا گاهی پیامم داره، نه یکی از اینقدر سواکی است که کارا سواکی، نمیدونم کت گنده میپوشد و یک کارا سواکی، این همه چیز انسانیت خودش لجن مال کرده است. این اون غیره این است که حالا عرض میکنم یه پیامی باشد که غلبه داشته باشد بر خندیدن است. نکته خطرناک دومی که حضرت میفرمان، میفرمان یا ابازر ویل للذی یحدث و یکذب لیضحک به القوم ویل له، وای برای کسی که یه قضیه میگه آ دروغ میگه برای اینکه مردم بخندن. ویل له، دو تا ویل، اول فرمود ویل، دوباره آخرم گفت ویل، معلومه است این خیلی وضعش خطرناکه. خب این خطریه که هست، چه کاری است اصلا ما حرف بزنیم که حالا بخوایم تو حرف زدنمون حتما بقیه را بخندونیم، حالا تازه وقتی هم بخندونیم ده دروغ بگم که خیلی بخندن. خب از اول حرف نمیزنیم که این قدم به زحمت نیفتیم. یه چیز عجیبی در شرح حال آیت الله بهجت حفظه الله تعالی میفرمودند که ایشون در نجف یه دی رفته بودن برایشون به باباشون شکایت کرده بودن که ایشون میره پا درس مرحوم آیت الله قاضی. باباشون از نجف تلفن کرده بودن که ببخشید نامه نوشته بودن که من راضی نیستم بریم. جناب آیت الله بهجت رفتن پیش خدمت خود آیت الله قاضی که آقا چیکار کنم؟ گفته بودن مقلده کی؟ ظاهرا گفته بودن مقلده سید ابوالحسن اصفهانی. گفتن برو از خودشون بپرس. رفته بودن خدمت سید ابوالحسن اصفهانی، ایشون گفته بودن نه فرمان پدر واجبه. حالا خود ایشون یا آیت الله سا، حالا ما نمیدونیم از این به بعد چی کار کردن آیت الله بهجت، که دیگه اون هنر فقهی خودشون است، که فقط میگن مدتهای مدید به کل حرف نزد، که حتی اگه یه چیزی میخواسته بودن مینوشتن روی نامه ای میدادن به یکی، میگفتن مثلا برام بکی. بعد گفته بودن به مرحوم آیت الله نجفی قدشان، به آیت الله سیستانی، که حالا که دارم از نجف میرم بیرون 21 مسئله برام حل شده است، و همیشه نگفته بودن، یک جا گفته بودن از جلو که میرم پشت سرم هم میبینم، اینا نفسم طوریست که بدنم مشغولش نمی کنه. این که مثلا آدم نفس، آقا چشم ما که نمی بینه، من ما می بینه. حالا چرا من جلو رو فقط می بینم؟ برای اینکه چشمم منو مشغولم کرده است. حالا اگه من عالی تر از چشمم بشم پشتم هم می بینم. حالا خب گاهی وقت ببینین خب بیکار آدم اینقدر که می تونه با سکوت چیز گیر بیاره حرف بزنه. میگن مدتی، حالا من باز یه نکته بگم، من یادم نیست کدوم شاگردای مرحوم آیت الله قاضی میفرمان که یه وقت دهن آیت الله قاضی باز شد، ما دیدیم که یک لکه کبودی توی دهنه ایشون است. بالاخره تجسس کردیم اون حاجه های چیست، ظاهرا معلوم است که عارضی است. ایشون فرمودن من از نجف، از شهر خودم که همون تبریز اومدم نجف، مدت بسیار طولانی یک سنگی را توی دهنم گذاشتم که حرف نزنم. وقتی میدونید مرحوم قاضی به جایی رسید که مرحوم حداد میگه که بعد از معصوم توحیدی تر از قاضی نیست دیگه زیر این آسمان. خود مرحوم قاضی وقتی میخوان فوت کنن میگن سفره ای بود که پن بود جمع شد، دیگه هم از این سفره ها پن نمیشه. این آدم ها آدم ها نیستن که چیزی برایشون نمونده که الکی حرف بزنن، که پوز نمیخوان بدن، که همه اینا سر یه چیزی است. بنا برای این بود است که تا میشه حرف نزنیم. اینقدر من هم حالا که دارم میگم خودم شرمندم، چون من آدم پر حرفی هم متاسف، اما بالاخره باید شما دعا کنیم که برای شما هم خوب شید. بالاخره این یه نتیجه بزرگی میدهد که انسان این که پیامبر عبازه رو میخوان تربیت کنن چون دوستش دارن، خب پیامبر ما رو هم دوست دارن. بر همین میفرمان آقا بنات بر این باشه که نمیخواد یه چیزی بگی همه بخندن. وای بر تو که بخوای یه چیزی بگی دروغ بگی که همه بخندن. چه کاریه؟ چرا اینقدر نظرت به همه است؟ شما خودت دوستانو ببینید. من حتی به بعضی از طلبایی که حالا بیشتر رفقایی که اون روزا طلبه بودن، حالا یخته با هم همسنی، گاهی اون روزا اون آنجا هست، شما تو این قضیه چی کار داشتید که بقیه چه نظری دارن؟ گاهی حتی ما به هم انتقاد میکردیم دوستانه که اینجا چون نظرتون به مخاطبین دون بود سخنتون تأثیر خوب نگذاشت، یا حتی روزتون اون صفا رو نداشت. گاهی اینجوری اینقدر اثرش منفیه که اصلا آدم روحش میمیره. بر همینه شما ببینید، حالا بعد نیست باز حالا که آیت الله بهجت پیش اومد، من یه نکته دیگم، بالاخره ایشون خیلی زحمت کشیدن و مطمئن باشید یه وجود جلیل القدری هم. در درس آیت الله بروجردی ایشون خیلی قهرمانی بود، صحبت میکرد اشکال میگرفت، به طوری که گاهی یه اشکال که ایشون میگرفت اون آیت الله بروجردی قهرمان یهو سه روز اشکال ایشونه بالا منبر جواب میدادن، یهو میبینن که آیت الله به بهجت غیبشون خورد، مدتی دیگه پیداشون نشد. بعدم اومدند و یه گوشه نشستند و لام تا کاف دیگه صحبت نکردن. بالاخره همیان گن آقام به این نتیجه میرسن که دارن مهم میشن، دارن محبت به دوستم گن آقام من دیدم دارم سر زبا شهرت میگیره، شهره میشم و اینا، دیگه وظیفه خودم نمیدونم، چون این ضررش بیشتر از اونه. درسته که من میخوام درس آقا رونق بگیره، ولی دارم خودم از دست میرم. همون فرمایش امیرالمومنین ولکن لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من بنا ندارم شما را اصلاح کنم به قیمت فاسد شدن خودم. جمله پس همینه. پس حضرت می فرمان که بنا دونه برا جلب نظر بقیه نگذاری، اگه نه آقا نتیجه کم میگیری. اصلا خدا می دوند نگران این نباید باشیم که کی چی میگید. خدا و تکلیف ما نسبت به خدا، حالا یه وقت از وظیفم است بر اساس حکم خدا بگم آقا چرا شما مثلا پشت سری ما دروغ گفتی، اینا نه به جهت اینکه میترسم که شما مثلا یه سوگ آبرو من برد. آخه آبرو من و شما که نمیشه با این چیزا بره، این چه آبرویی است که اگه مردم تصمیم بگیرن بره الله و یدافع عن الذین آمنو، از خدا چی؟ اما یه وقت تکلیف است که بگید که ایشون از اشتباه درآد، اونا بپاد اشتباه نکنید. یه وقت شما ببینید اگه یه مؤمنی یه چیزی پشت سر شما بگه به گناه میافتید، اونجا میگم آقا من برام هیچ فرق نمیکنه که تو اینجور فکر کنی یا نکنی، اما تو اگه به اشتباه باشی من وظیفه مست که تو را از اشتباه در میخوایی بپذیر میخوایی نپذیر. بعدش حضرت میفرماند پس عبازر، حالا که اینا را فهمیدی، من سکت نجا، انشاءالله مدود خدایا به حق این پیام و به آبروی فاطمه زهرا و به آبروی ائمه و اصحاب پیامبر، به آبروی ابوذر، ما را متوجه خودت قرار بده. شور بندگی خودت را در ما شعله‌ور بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.